ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ده ها زائر ایرانی مراسم اربعین در خاک عراق جان باختند. نخست وزیر پاکستان میگوید در تلاش برای رفع تنش میان تهران و ریاض است. مقامات کرد از گریختن صدها تن متعلق به داعش از اردوگاهی در شمال سوریه اطلاع می‌دهند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه پور هستم. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور از جان باختن 49 زائر ایرانی مراسم اربعین در عراق اطلاع داده است. وی در مصاحبه با ایسنا گفت که 29 تن از این افراد در تصادف جاده‌ای کشته شدند. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که روز گذشته 5 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر در جریان یک تصادف اتوبوس در خاک عراق کشته شدند. حسین ذوالفقاری همچنین از زائران ایرانی خواست که به کشور بازگردند. معاون امنیتی وزیر کشور در این باره گفت شرایط خیلی عادی نیست، بنابراین زائرانی که زودتر به کربلا و نجف رفتند زودتر بازگردند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از بازگشت بخشی از زائران از عراق به دلیل نبود وسیله نقلیه، آب آشامیدنی و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. مقامات کردستان سوریه میگویند 785 تن از افراد مرتبط با داعش موفق شدند از اردوگاه عین عیسی در شمال سوریه بگریزند. به نوشته رویترز، مسئولان شبه نظامیان کرد سوریه امروز در بیانیه اعلام کردند به دنبال حمله شورشیان مورد حمایت ترکیه با آن اردوگاه تحت کنترل کردها، عناصر داعش موفق به گریختن شدند. ساعتی پیش از این بیانیه، گروه سوری ناظر بر حقوق بشر نیز از فرار دست جمعی وابستگان به داعش اطلاع داده بود. بر اساس این گزارش بیشتر گریختگان همسر و فرزندان قوای متعلق به داعش بودند. به گزارش رویترز، رامی عبدالرحمن، مدیر گروه سوری ناظر بر حقوق بشر از قول منابعی در اردوگاه عین عیسی میگوید که همینک آن اردوگاه دستخوش آشوب است. عمران خان نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده است، امروز پس از دیدار با رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. حسن روحانی پیش از صحبت‌های عمران خان با بیان اینکه در این دیدار دیدگاه‌های ایران درباره توافق هسته‌ای و تحریم‌های ایالات متحده را به پاکستان منتقل کرده است، افزود:
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند، ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان در این جلسه مطبوعاتی گفت که هدف اصلی سفرش به تهران آن است که اسلام آباد تحت هیچ شرایطی از یک درگیری تازه در منطقه استقبال نمی کند و با اشاره به آسیب‌های وارده به کشورش در مبارزه علیه تروریسم و نیز تداوم جنگ در افغانستان گفت عربستان سعودی دوست نزدیک پاکستان است و پاکستان یک درگیری بین ایران و عربستان سعودی را نمی‌خواهد. ارزیابی نقش پاکستان برای ایفای نقش میانجی بین تهران و ریاض را در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس روابط بین‌الملل در کانادا جویا شدیم.
مسئله این هست که ایران و عربستان به خوبی متوجهن که نمیتونن جنگ کنن با یک دیگه و دو طرف هم متوجه شدن که هیچ کدام سیاست هایی که بخواد دیگری رو به حاشیه برونه و نادیده بگیرن نقش هم دیگر رو، عملا به جایی نرسیده. هر دو کشور با مشکلاتی روبرو هستن و نتیجه این امری که الان موقعیتیست که پاکستان به خاطر رابطه نزدیکی که با ایران داره، رابطه نزدیک با عربستان داره، در حوزه‌های مختلف با عربستان نزدیک هست، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی رو بعد از چین عربستان داره در پاکستان انجام میده و همچنین به هر حال روابط دیرینی میان ایران و پاکستان یک موقعیت جدید رو به عنوان خان داده که بتونه در این زمینه اقدام کنه. به هر حال کشور مسلمانی است و دو کشور ایران و عربستان هم به این نتیجه رسیدن که ادامه وضعیتی که بخواد تنش در میان دعواشون باشه عملاً به جایی نمیرسه و هیچ کدام پیروز از میدان بیرون نخواهد.
پیشتر در سالیان گذشته در دوران محمد نواز شریف هم اقداماتی شده بود، تلاشایی برای میانجیگری بین تهران و ریاض که نتیجه نداده بود. با توجه به ظرفیت‌های پاکستان در این خصوص اکنون چقدر میشه امیدوار بود که این بار چنین نقشی رو بتونه پاکستان ایفا کنه؟
اگر روند منطقه تصمیم گیری بر مبنای منافع ملی این دو کشور باشه، به نظر میرسه الان نقطه ایست که دو کشور میتونن نزدیک بشن، صحبت کنن و شروع گفتگوهای غیر رسمی و رسمیشون آغاز بشه. خب طبیعتا میتونه امتداد پیدا کنه. ببینید هر دو کشور، هم ایران هم عربستان، یک تصورات و یک رویاهایی داشتن، یک اشتباهات و محاسباتی داشتن. الان به این نتیجه رسیدن که این اشتباهات محاسباتی کار نمیکنه و این محاسباتشون در زمینه طرف مقابل به جایی نمیرسه. به نظر من به جز کمپانی های اسلحه فروشی، بخش هایی از بلوک قدرت در آمریکا و برخی کشورها، الان اروپا، کشورهای مسلمان همسایه و همچنین تقریبا بسیاری از اعضای بلوک قدرت در ایران به این نتیجه رسیدن که بهبود رابطه ایران و عربستان منافع بیشتری به نصیب ایران میکنه تا افزایش تنش و خصومت.
یعنی آقای حقیقی، با توجه به سابقه مناسبات تهران و ریاض که در دست کم سالیان و حتی دهه‌های گذشته چندان خوشایند نبوده، آیا میتوان امیدوار بود که اکنون مسیر تازه‌ای را بخوان باز کنند؟
ببینید، این مسیر میان ایران و عربستان بر اساس همون محاسباتی که من گفتم، تصوراتی که میشه انقلاب صادر کرد به عربستان و بعد مسائلی که پیش اومد منجر به قطع رابطه تو کشور شد، به هر حال با حرکت مبتکرانه هاشمی رفسنجانی به یک مسیری رسید که تا در دوره آقای خاتمی حتی به انعقاد پیمان امنیتی میان دو کشور منجر شد که عملا اون پیمان رو ایران برخی موادش رعایت نکرد و با اینکه الان پیمان میان دو کشور وجود داره ولی خب اجرا نمیشه. بنابراین ایران و عربستان هم مسیر خصومت رو طی کردن، هم مسیر وحدت و امضای پیمان امنیتی. الان بعد از نزدیک به 10-12 سال که این به خصوص بعد از حمله به سفارت عربستان که با کاهلی دولت آقای روحانی صورت گرفت، عملا وضعیت خصمانه تر شده بود و دو کشور سعی میکردن در هر جای منطقه منافع همدیگر رو مورد هجوم اطلاعاتی، نظامی، مالی قرار بدن. ولی خب الان به نظر میرسه که ایران متوجه شده تحریم‌های اقتصادی آمریکا اگر همکاری کشورهای عربی بود فشار کمتری روی ایران ایجاد میکرد. دوم اینکه افزایش سطح هزینه‌های دفاعی ایران در حوزه‌هایی که با کشورهای منطقه درگیرند، خب ایران رو با مشکلات جدی مواجه میکنه. مضافاً به اینکه به هر حال نباید فراموش کرد مسئله حج، ارتباط بخش‌های زیادی از مراجع مذهبی با عربستان در سفر حج، اینا موضوعاتی است که دو کشور رو نگه می‌داره که بخوان به هم نزدیک بشن. از سوی دیگه هم عربستان متوجه شده که نمیتونه همیشه روی حمایت آمریکا از متحدینش حساب کنه. در دوره ملک عبدالله اسناد ویکی‌لیکس نشون داده که ملک عبدالله خواستار حمله نظامی به ایران شده، ولی به هر حال با توجه به مسائلی که برای عربستان در مسائل بعد از قاشقچی یا مسائل مربوط به مخالفت کنگره و بخشی از فروش سلاح، مسائل مربوط به یمن ایجاد شده و همچنین حمله به آرامکو و عدم حمایت استراتژیک و قاطع آمریکا از این مسئله، به نظر میرسه کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات دارن یک تجدید نظری میکنن که برن به سمت تمیزسازی بیشتر. حالا هم پوتین و هم عمران خان همزمان دارن این نقش رو بازی میکنن. به نظر من زمینه برای این تمیزسازی بیش از هر زمان دیگری آماده است. بنابراین با سفر پوتین به عربستان فردا، آقای عمران خان سه‌شنبه به عربستان، به نظر خواهد رسید که کلید کاری زده خواهد شد. حالا اینکه به نتیجه برسه یا عوامل غیر قابل پیش بینی سطح بازی رو تغییر بدن، اون بحث دیگری است. ولی به نظر من با توجه به این دومیانجی و همچنین موقعیت تو کشور، پرونایی که دارن، مشکلاتی دارن و اشتباهات محاسباتی که داشتن و الان متوجه شدن که با تجدید نظر کنن، من فکر میکنم بیش از هر زمانی امکان تنش‌زدایی فراهم اومده. ممکنه به گفتگوهای این منجر بشه که حتی به برقراری رابطه دیپلماتیک منجر بشه. حالا باید دید که این روند چجوری پیش خواهد رفت.
علیرضا نامور حقیقی رئیس جمهور روسیه پیشاپیش سفرش به عربستان سعودی خواهان حل و فصل اختلافات جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده شده است. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه تأکید کرد رفع تنش‌ها در حوزه خلیج فارس تنها از طریق گفتگو بین همسایگان و بدون مداخله بازیکنان خارجی امکان پذیر است. ولادیمیر پوتین با اشاره به مناسبات دوستانه روسیه با ایران و کشورهای عربی گفت مسکو حاضر است هر چه در توان دارد انجام دهد در شرایط این تحول مثبت فراهم شود. رئیس جمهور روسیه در حال این اظهارات را بیان کرد که ایران از آمادگی خود برای مذاکره با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه‌ای با میانجی و یا بدون میانجی خبر داد. خلیج فارس در ماه‌های اخیر بر اثر چندین حادثه، اهم از انفجار در چند نفتکش و حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به شدت ملتهب شده. رئیس جمهور روسیه شنبه ضمن محکومیت این حملات تأکید کرد اقدامات مخرب مانع همکاری‌های نفتی روسیه با کشورهای عربی از جمله در چارچوب اوپک پلاس نخواهد شد. او افزود نگرانی‌های کشورهای عربی قابل درک است، اما مذاکره یگانه راه حل مسائل میان ملت هاست. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت
قدرت بزرگی مانند ایران که هزاران سال در این سرزمین بوده منافع خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت. برای فهم ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و مسائل مشکلزا مذاکره لازم است. بدون گفتگو حل هیچ مسئله ای ممکن نیست.
دیالوگا невозможно решить вообще ни одной проблемы.
ولادیمیر پوتین در بخش دیگر مصاحبه خود با شبکه‌های عربی زبان به مسئله سوریه پرداخت و گفت روسیه صراحتاً به همتایان خود در ایران، ترکیه و آمریکا موضع خود را بیان کرده و آن این است که تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. رئیس جمهور روسیه با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه به شبکه‌های تلویزیونی العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت
این موضوع برای همه کشورها صادق است و اگر دولت مشروع آتی سوریه بگوید دیگر به حضور نیروهای نظامی روسیه نیازی نیست، مسلماً این موضوع برای روسیه نیز صادق خواهد
بود.
مسکو همواره پافشاری کرده تنها روسیه و ایران در سوریه حضور قانونی دارند. تأکید دوباره رئیس جمهور روسیه بر خروج نیروهای غیرقانونی از سوریه در حالی است که در پی اعلام قصد آمریکا برای خروج نیروهایش، ترکیه در شمال شرق سوریه عملیات نظامی آغاز کرد. ایران مخالف این عملیات است و در تحول تازه هیئت پارلمانی ایران که قرار بود در یک کنفرانس ضد تروریسم در استانبول شرکت کند سفر خود را لغو کرد، اما هیئت روسیه در این کنفرانس تأکید کرد روابط با ترکیه راهبردی است. هرچند به گفته مسئولین روس عملیات ترکیه در سوریه باعث نگرانی است و تهدید تجدید قوای داعش را به وجود می آورد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تلاش روسیه برای حفظ بی‌طرفی نتیجه در بر نخواهد داشت.
روسیه طولانی مدت نمی‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. مسکو موفق به حفظ بی‌طرفی در جنگ‌های نیابتی بوده میان اسرائیل و ایران و یا عربستان سعودی و ایران، اما با آغاز جنگ ترکیه در سوریه معادله‌ای که از دید مسکو موفقیت‌آمیز بوده از میان رفته و روسیه با چالش جدی روبروست. هدف فوری روسیه جلوگیری از درگیری دمشق با آنکارا است که با توجه به موضع ایران ممکن است به درگیری آنکارا با دمشق و تهران منجر شود. از سوی دیگر تنش بین ایران و عربستان سعودی به اوج رسیده و این در حالی است که مسکو بهترین دوره در روابط خود با ریاض را پشت سر می‌گذارد. زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد در صدد بود سطح بازی خود را با آمریکا بالا ببرد، اما گرفتار مناقشات متعدد خاورمیانه شده که روز به روز پیچیده تر می شود و اگر دیپلمات های روس در اسرع وقت نتوانند فرمولی پیدا کنند که دست کم تا حدودی مورد رضایت بازیکنان اصلی این حوزه باشد، مسکو ناچار خواهد بود متحدان خود را بین کشورهای رقیب مشخص کند و این انتخاب آسان نخواهد بود.
то, естественно, придется выбирать.
Владимир Путин, رئیس جمهور روسیه، برای نخستین بار طی 12 سال گذشته، دوشنبه به عربستان سعودی و سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر می‌کند. همزمان اعلام شد دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا، یک‌شنبه برای بررسی تازه‌ترین تحولات منطقه، سفر خود را به این دو کشور آغاز کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.